بریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. بحث ما زیارت قبور بود. یه سیره مستمره ای رو بین مسلمین تا جلسه گذشته بحث کردیم که این سیره مستمره دلالت می کرد بر این که تمام مسلمین با اختلافی که در عقاید و اختلافی که در فرقه های فقهی دارند، همه به زیارت قبور نزدیکانشون، شخصیت‌های دینی خودشون می‌روند و اونجا خدا رو می‌خوانند و برای صاحبان قبور خیراتی می‌دهند، اما از عبادات یا انفاقات، و از خدا می‌خواهند که دعای اونها رو مستجاب کند. این سیره مستمر رو بحث کردیم. حالا این جلسه ببینیم قرآن نسبت به زیارت قبور چه میگد. زیارت قبور رو عرضه کنیم بر کتاب الله. آیه ای که خدمت شما خوندم، ولا تصل على احد منهم مات ابدا، نماز نخون یا دعا نکن بر یکی از اینها اگر بمیرد. ولا تقم علی قبره. حالا خواهیم گفت مراد از اینها منافقینه. از منافقین اگر کسی بمیرد، پیامبر خدا اجازه ندارد که بر او نماز بخواند یا در تجهیز او شرکت کند یا برش درود بفرستد یا دعا در حق او بکند. ولا تقم علی قبرهی، کنار قبرش هم وای نسا. شما کنار قبر کسی وای میسید، علل قاعده به جهت طلب مغفرته، به جهت دعای در حقش است که بالا سر قبرش می ایستید. میگه لا تقم علی قبره، منافقین رو بر بالای قبر اونام نایست. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله، چون منافقین در واقع کافر شدند به خدا و رسول خدا. و ماتوا و هم فاسقون، و مردند در حالی که در حال کفر و فسق بودند. خب این آیه شاهد ما دو لنگ از این آیه است، دو قسمت از این آیه. قسمت اول، لا تقم علی قبرهی، توجه می فرمایید. این لا تقم علی قبرهی یعنی چی؟ لا تقم یعنی بالا سر قبرش وای نسا. لا تقم علی قبرهی، بالا سر قبرش وای نسا، یعنی بالا سر قبر او فقط وقت دفنش وای نسا، یا کلن سر قبر او نرو. آیا منحصره به وقت دفنه؟ چون بالا سر قبر ایستادن دو گونه است. شما دارن مرده رو خاک میکنن، بالا سر قبر میستید تا مرده دفن بشه. یا وقت مرده دفن شده میرید سر قبرش. اگر مرد دفن شده میرید سر قبرش میشد همون زیارت قبور. لا تقم على قبرهی، این یعنی چی؟ لا تقم على قبرهی آیا فقط معناش این است که موقع دفن وای نسا؟ یا معنای اون این است که لا تقم على قبرهی تا آخر، یعنی نرو زیارت قبر منافق؟ خب وقتی خداوند این رو نهی می کند، لا تقم على قبر منافق، نرو به زیارت قبر منافق، مفهوم ندارد؟ یعنی اگر مؤمن باشد به زیارت قبر او می توانی که بروی، نهی وارد نشده. حالا ببینیم این را درستش کنیم تا بیام سر مطلبی. خب مفسرین دو دیدگاه دارن، بعضی یه دیدگاه بسته‌ای دارن، میگه لا تقم على قبرهی یعنی وقت دفن، وقت دفن منافق بالا سر قبرش نباش، خطاب به پیغمبره. بعضی آمدند و معنا رو وسیع گرفتند، میگن چه وقت دفن و چه بعد از دفن، نرو سر قبر منافق، زیارت قبر منافق نرو. مثلا بیضاوی، خب بیضاوی صاحب کتاب بله اسرار و تأویل که شاید از مهمترین کتابهای تفسیری اهل سنت قاضی بیضاوی و کتاب پاکیزه ای هم هست مرتبه، و بفرمایید که بسیاری از بزرگان ما هم حتی برش حاشیه دارن، تعلیقه دارن بر بیضاوی. و شما می دانید که بیضاوی تحریری است از کشاف جناب زمخشری، یعنی جناب بیضاوی کشاف در مقابلشه و تحریر نوعی ارائه می دهد از کشاف شیخ محمود زمخشری. همون گونه ای که در تفاسیر ما مجمع البیان جناب شیخ تبرسی تحریر نوعی است از تبیان شیخ طوسی. بیضاوی میگه نه، معناش عامه، یعنی لا تقم على قبرهی عند الدفن و زیاره، یعنی نه موقع دفن بالا سر قبر منافق باش، نه به زیارت قبر منافق برو. توجه میفرمایید؟ خب ما میخوام بگم معنا همین معنای عامه، که یعنی زیارت قبر منافق نرو. خب شاهدمون چیه که این معنا معنای عامه؟ میگیم نگاه کنید آیه کریمه دو قسمت داره، دو لنگه دارد. لنگه اول لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، این لنگه اول، درست شد؟ لنگه دوم آیه ولا تقم علی قبرهی. قسمت اول آیه رو ببینیم معناش چیه. از قسمت اول اگر معنا روشن شد، معنای قسمت دوم هم روشن میشه که آیا فقط موقع دفنه یا بعدش هم شامل میشه. چرا؟ چون به واو عاطفه عطف شده. وقتی به واو عاطفه عطف شده، معطوف و معطوفون علیه در احکام با هم چیان؟ مشترکند. درسته؟ خیلی خوب. لا تصلی علی احد منهم. خب شما میبینید لا تصلی فعل نفیه، درسته؟ علا احدن با تنوین، تنوین نکره. خب نکره در سیاق نفی دلالت بر چه میکند؟ دلالت بر عموم. نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکند، و دلالت بر استغراق برای همه افراد. درست شد؟ میگی آقا به هیچ کی نده. میگه مثلا این مال رو تقسیم کنم، میگه نه به هیچ کی نده. یعنی هیچ، یعنی دیگه عموم شد دیگه. نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکند، یعنی به هیچ کدام از منافقین. وقتی که منافق میمیرد، یا رسول الله تو حق نداری که بر اونها، حالا فعلا میگیم نماز، لا تسلی، قدر متیقنش نمازه، تا بعد ببینیم غیر نماز رو هم شامل میشه یا نه. تو حق نداری که بر اینها لا تسلی نماز بخوانی فعلا. خب این یه نکته. پس الان عموم استفاده شد، بر هیچ کدام از منافقین پیغمبر حق نماز نداره. بعد یه کلمه دیگه تو آیه داریم، لا تسلی علی احد منهم مات ابدا. ابدا، این ابدا به چه معنایی است؟ خب شما میدونید لفظ ابد افاده استغراق چه میکند؟ زمانی رو میکند. یعنی تو حق نداری که بر یکی از منافقین در هر وقتی نماز بخوانی. پس استغراق برای همه افراد استفاده از نکره در سیاق نفی شد. استغراق زمانیش استفاده از این قید زمانی شد، ابدا الی ابد الاباد. حق نداری که صلات بر منافق رو بیاری. درست شد؟ خب اگر شما لفظ ابد را ملاحظه کنید، خب میبینید لا تسل علی قبر احد منهم مات. خیلی خوب، این لا تسل میشه نماز، تا اینجاش اگه باش. منافق مرد، پیغمبر نرو بر جنازه منافق نماز بخوان. خب تا ابد شما بر جنازه نماز میخونید؟ یه نماز بر میت خونده میشه. نگو حالا اگه بخوان تکرارش، البته اشکالی نداره که یه نماز اینجا خونده بشه، یه نماز جای دیگری خونده بشه، امام فرق بکنه یا امام فرق نکنه، قطعا مأمومین متفاوت باشن، تعجب فهم، اشکالی ندارد، چند تا نماز هم میشه خون. اما تا ابد نماز میخونید بر منافق، بر کسی؟ فوقش یه نماز خونده میشه که واجبشه. حالا نگو بردن یه شهر دیگه، تو اون شهرم نماز میخونن. بگو فرض بفرمایید که یه عده دیر رسیدند برای نماز، میگن ما هم دلمون میخوام نماز بخونیم، دوباره اونا هم وای میسن نماز میخونن. تو سه تا پنج تا نماز برای یه جنازه خونده بشد، فوقش تا ابدالآباد کسی بر جنازه نماز نمیخوند. پس این لفظ ابدا میخواد چه بگن؟ پس معلوم میشه از این لفظ ابدا مراد از لا تسلی نماز میت نیست، چون نماز میت که تا ابدالآباد خونده نمیشد. پس مراد از این لا تسلی مطلق دعا و ترحم است. چون صلات در لغت به معنای چیه؟ دعا. الصلاة فی اللغت الدعا. پس لا تسلی اینجا معنای لغویشه، نه معنای اصطلاحی نماز میت. معنای لغوی، یا رسول الله تو حق نداری که منافق را دعا کنی، طلب مغفرت برش بکنی، ترحم برش بکنی، اگر مرد طلب مغفرت بر او بکنی و دعاش کنی. درست شد؟ بنابراین از کجا این عموم رو در آوردیم که لا تسل دعاست؟ از لفظ ابدا، چون ابد عموم ازمانی است. عموم ازمانی شما بخند داشته باشید، استغراق بخند داشته باشید نسبت به زمانها، نماز میت همیشه. الان به شما بگن آقا رفتی نجف؟ بله. رفتی سر قبر شیخ طوسی؟ بله. نماز بر شیخ طوسی خوندی؟ شیخ طوسی 1000 سال پیش مرده، ما چی نماز برش؟ ما رفتیم اونجا فاتحه خوندیم، طلب مغفرت براش کردیم، علو درجات برش کردیم، درسته؟ خب پس ببینید میت را تا ابدالآباد برش نماز نمیخونن که. نهایت 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 اگر یه میتی بدون نماز دفن شده باشد، بر سر قبر او چه میخوانن؟ نماز میخوانن. اونتا اون در فرضیست که بی نماز. شما رفتید توی آبادی گفتن آقا دیشب یه مرده ای خاک کرد، میگید خیلی خوب مرده رو خاک کردید، غسل دادید؟ میگن بله. کفن کردید؟ بله. نماز خوندید؟ میگن نه آقا کسی نبود نماز بخونه، ما همینجور خاکش کردیم. خب اگر نماز نخوندن دیگه جنازه رو در نمیارند و نماز بخونن. شما همونجا میرید بالا سر قبرش، وای میسید به سمت قبله، تکبیرها رو میگید و بر قبرش نماز میخوانید. درست شد؟ یه نماز خونده. این هم تازه مالی کسی که نمازش خونده نشده باشد. توجه میفرمایید؟ خب پس این ابدا استغراق زمانی است. وقتی استغراق زمانی شد تا ابدالآباد که نماز نمیخونن، اما تا ابدالآباد میشه دعا کرد، یکی میشه طلب مغفرت کرد، میشه شما بگی خدایا ببخشش، بیامرزش، چه؟ توجه میفرمایید؟ بنابراین از این لفظ ابدا معلوم میشد که قسمت اول آیه ولا تسل علی احد منهم مات ابدا، مراد نماز میت نیست، مراد مطلق دعاست. و البته شامل حال نماز میتم میشد، چون نماز میتم دعا اون، چون نماز میت غیر دعا چیزی نیست که. نماز میت شما میگی خدای این میت رو ببخش، بیامرزش، ما ازش جز خوبی ندیدیم، خطایی کرده، تو عالمی، عفش کن. نماز میت هم یه دعاست. یعنی نه اینکه نماز میت خارج بشه، اما معنا وسیع‌تر از نماز میت میشد. یعنی حق دعا کردن و طلب مغفرت و ترحم چه موقع دفن چه غیر موقع دفن تا ابدالآباد نسبت به منافق نداری ای رسول ما. خب آیا لفظ ابدا استعمال میشد در عموم زمانی؟ بله. شاهدش ملاحظه بفرمایید این آیه شریفه، سوره احزاب آیه 50 ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. مسلمونا، یکی از اصحاب پیغمبر، بله، حالا تو خود کتابات تفسیر اهل سنت و روایاتشون هم هست که کیه، طلحه است. طلحه با عایشه خانم خیش و قومن، نسبت دارن، نسبت نزدیکی، مثلا دختر عمه و پسر دایی همچی نسبت نزدیک. عایشه خانم زن پیغمبره. طلحه گفت من این عایشه رو میگیرم، بذار پیامبر بمیرد، وقتی که مرد این مثلا دختر عمه منه، میرم میگیرمش دیگه، مال منه، میرم میگیرم. این قصه به گوش رسول خدا رسید، خود عامم دارن تو تفاسیرش، و پیامبر از این جمله ناراحت شدن که این گفته من زن پیغمبر رو وایسادم بمیرد، مرد میرم میگیرمش. توجه میفرمایید؟ آیه تحریم زنهای پیغمبر نازل شد که زنهای پیغمبر هر کدام میخواهند در همسری پیامبر بمانند، بعد از رسول خدا دیگه حق ازدواج ندارن. ببینید؟ و ولا ان تنکهو ازوا جهو من بعدهی ابدا، حق ندارند که ازواج پیغمبر را بعد از پیغمبر کسی نکاح بکند. تا کی؟ ابدا، تا ابد الاباد، تا هر وقت زنا زنده هستند. هر که بیوه پیغمبر باشد بعد رسول خدا حق ازدواج ندارد. بیوه همه، حتی بیوه ائمه حق ازدواج دارن. اگر امام میمرد مثل بقیه زنها حق دارن برن شوهر کنن، منتها بعد عده چی؟ بعد عده وفات، 4 ماه و 10 روز بعد وفات میرن شوهر میکنن. اما بیوه پیغمبر حق ازدواج ندارن. البته این آیه که نازل شد رسول خدا زنهاشون رو صدا زدن، گفتن این آیه آمده، هر که میخواد با من بماند بداند بعد از من حق ازدواج ندارد. هر که میخواد بره طلاقش میدم بره و میتواند شوهرم بکنم. همه زنها موندن گفتن ما یا رسول الله میمانیم با شما، غیر یک. یکی گفت نه یا رسول الله من حالش ندارم، تو فردا مردی، من باید وقت تا بله چند ده سال باید که شوهر نکنم و بمانم، من نمیخوام. رسول خدا طلاقش گفتن و بعد پیغمبر کار او در کوچه های مدینه به گدایی رسید. بعد خودش گریه میکرد و ناراحت بود و افسوس، میگفت یه همچه حبیبی را از دست دادم، شوهری که پیغمبر خدا شوهرم باشد از دست دادم، در این دنیام که به نکبت و گدایی. توجه میفرمایید؟ اون دنیام که دیگه من زن پیغمبر نیستم، این افتخارم از دست دادم، از نظر مالیم تو مدینه گدایی میکرد. توجه میفرمایید؟ خب حالا شاهد من لفظ ابداست. ببینید ولا ان تنکهو ازواجهو من بعدهی ابدا، شما حق ندارید بعد پیغمبر زنای پیغمبر رو تزویج کنید. تا کی؟ تا هر وقت اینا زندن، الا ابد الاباد. الا ابد الاباد که زنا زنده نیستن. خب اینا هر کدام مختلف مردن دیگه، بعضیشون زود مردن بعد پیغمبر، بعضیشون عمرای طولانی کردن تا 50 سال بعد پیغمبرم بودن، حق ازدواج نداشتن. و به همین جهت به اونها چه گفته میشد؟ امهات المؤمنین، مادر مؤمنین چرا گفته میشد؟ به جهت اینکه مؤمنین با اونا حق ازدواج ندارند. توجه فرمودی؟ خب اینم شاهد آوردیم به اینکه لفظ ابدا برای استغراق و عموم زمانی به کار میره. حالا که درست شد، پس معنای آیه قسمت اولش این شد که یا رسول الله تو حق نداری نه موقع دفنه، بله تو حق نداری که لا تصلی علی احد منهم مات ابدا، حق نداری دعا کنی هیچ منافقی را، منافق که مرد حق دعا کردن و نماز میت خوندن و دعا کردن بر او را تا ابدالآباد نداری. بیام سر جمله معطوف ولا تقم علی قبره. حالا معلوم میشه ولا تقم علی قبره هم که معطوفه و عطف شده بر اون لا تسله، وقتی داستان لا تسله منحصر به نماز میت نیست، مطلق دعا رو شامل می شود، بنابراین لا تقم علی قبرهی هم می شد چی آقا؟ لا تقم علی قبرهی هم یه معنای عامی می شود. یعنی نه حق داری لا تقم علی قبرهی عند دفنهی و لا تقم علی قبرهی الی ابد الاباد، حق نداری بری بالا سر قبر منافق، بالا سر قبرش بری خب که تو بالا سر قبر چی کار میکنی؟ لا تسلی، که دعاش کنی، بری وایسی بالا سر قبر منافق دعاش کنی، خدایا ببخشش، خدایا بیامرزش، خدایا یه غلطی کرد عفش کن. حق ندارد پیغمبر این کار رو بکنه که بالا سر قبر منافق، منافق رو دعا برای آمرزش و ترحم و استغفار بکند، حق این کار را ندارد. میتونی بالا سر قبر منافق بری برای این که او رو لعنتش کنی؟ اون اشکالی نداره، اون که لا تسله نیست. نمیخوای دعا کنی، ترحم کنی، طلب مغفرت کنی، او رفتی لعنتش کنی، اون مانعی نداره. توجه میفرمایید؟ خب، ولا تقوم علا قبرهی، بر قبرش هم اقامه نکن، نرو. پس معلوم شد لا تقوم علا قبرهی فقط موقع دفن نیست، یه معنای عامه. بعد دفنش هم حق نداری بری بالا سر قبرش. تا اینجا معلوم شد زیارت قبر منافق ممنوع، درسته؟ خب، زیارت قبر منافق ممنوع. آیه میگه پیغمبر نرو، چون خطاب به رسول خداست. پیغمبر حق ندارد برد بالا سر قبر منافق و قبر منافق رو زیارت کنه. خب، منافق رو زیارت نکن، مؤمن رو چی؟ مؤمن رو دارد. و ببین چرا گفتم این منافق؟ به خاطر میگه انهم کفروا بالله، این منافقین ولو ظاهرشون اسلامه واقعشون کفره. کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم فاسقون، بنابراین حق نداری بری سر قبرش چون کافره، نه فاسقا. فاسقا میشه برش نماز خون، اشکالی نداره. شما یکی را آوردن میخند برش، گفتن جنازشو نماز بخون، میشه نماز بخونی؟ بله، اشکال نداره. ولو فاسقه، بله، ولو یه زن مغنیه، یه رقاصه کذائیه است، مرده، آوردنش، فرض کنید آقارم بردن، میگن نماز بخون بالا سرش، میتونید نماز برش بخونید؟ بله. میتونید حتی اون جمله رو هم بگون اللهم لا نعلم منها الا خیرا، اشکالی ندارد. اینا دعاست و انت اعلم بها منا، هیچ اشکالی نداره. شما چرا؟ به خاطری که روایت داریم صلوا علی من مات من اهل القبله، هر که به این قبله نماز میخواند برش چی؟ صلوا، این صلون نماز میت، شما هم برش نماز بخوانید، نماز میت، نماز میت رو برش بخوانید، کاری با شما نداره، شما وظیفه خودتون نماز میته. و حسابه علی الله، حسابش با شما نیست. من و شما نمیتونیم بگیم آقا این جهنمیه یا این بهشتیه، ما چه میدونیم؟ حسابش با کیه؟ با کرام الکاتبینه، با من و شما نیست. ما نمازشو میخونیم. بله، اگه کافره، کافر نمیشه نماز خون، نه کافر نمیتونید برش نماز بخون، نماز میت. خیلی خوب، حالا یه کافر رو آوردن گفتن بیان آقای حیدری نماز بخونی، و شما میدونی این کافره، خدا و پیغمبر رو قبول نداشته، نمیشد نماز خوند. توجه میفرمایید؟ بر کافر نمیشد. ببین حتی بر عامی میشد نماز خون، منتها به سبک خودشون نماز بخونید، با 4 تکبیر، نه با 5 تکبیر. بر شیعه فاسق میشد نماز خوند، با 5 تکبیر نماز میخونید، مانعی هم نداره. اما کافر نمیشد برش نماز خوند. آیه میگه منافق داخل در کفاره، و چون منافق داخل در کفاره برش نمیشد نماز خون، طلب مغفرت و رحمت هم نمیشد برش کرد، زیارت قبرش هم نمیشد برید. خب زیارت قبر منافق نرو، کافرم میشه نرو دیگه. پس شما رفتید بله یک کشوری کافری اونجا دفنه، نمیتونید برید بالا سر قبرش فاتحه بخوانید طلب مغفرت کنید، نه. اما زیارت قبر مؤمنین چی؟ چرا اشکالی ندارن؟ آیه میگه منافق رو نرو، نمیگه مؤمن رو برو، میگه مؤمن رو برو، نمیگه مؤمن رو برو. از کجا میگن مؤمن رو برو؟ مفهومم که حجیت ندارد که. میگه منافق رو نرو سر قبرش. میگم ها یه سیره برای شما درست کردی. پس چی اینقدر از القدیر آقای امینی برای دو جلسه خوندیم یا یه جلسه، که سیره مستمره مسلمین است که به زیارت قبور نزدیکانشون و شخصیت‌های دینیشون و اینایی که بهشون اعتقاد دارن که اینا مردمان خوبی هن، این سیره بر زیارت قبوره. درسته؟ شارع اقدس اگر چیزی که سیره برش قرار دارد بخواد نهی بکند، میبایست نهی علنی باشه، بیانیه باشه، رسماً اعلام کنه، به قول شما در رسانه ها اعلام بشه که این کار از این به بعد جایز نیست. اصلا سیره اوغلاست تو همه دنیا، میرن سر قبر چی؟ میرن سر قبر نزدیکانشون، نمیرن؟ تو همه شما تو هر نقطه دنیا یک جایی دارید به نام قبر سرباز گمنام، میرن بالا سر قبر او. اگه خدا و پیغمبر رو قبول دارن میگن طلب مغفرت کنید، اگه قبول حمد و سوره بخونید، اگه قبول ندارن میگن چه کنید؟ احترام کنید، احترام کنید. ترجمه؟ پس سیره عقلا در تمام دنیا این است که میرن بر سر قبر نزدیکان خودشون. ترجمه میفهمم؟ همه جای دنیا شما نگاه بکنید، در همه جای دنیا میرن. و لذا شما میبینید حتی در غرب، در اروپا قبرستانهاشون قبرستانهای قدیمی دارن، قبرستانهاشون هست، قبورشون هست. توجه میفرمایید؟ و عده‌ای حتی میرن اونجا، بله حالا اگر شخصیتهای دینیشون باشن، شخصیتهای سیاسیشون باشن، اینا همه محفوظه. پس یک سیره عقلا نسبت به زیارت قبور وجود داره. اگر چیزی سیره عقلا باشد شارع بخواهد نهی بکند، باید به صورت علنی نهی بکند. مثل ربا. ربا الان سیره عقلا برش هست، همه دنیا دارن ربا میخورن، غرب و شرق دارن ربا میخورن. شارع مقدس آمده میگه ربا نخورید، و اگر ربا خوردید احل الله البیع و حرم ربا. بعد میگه اگر دست از ربا خوری ور نداشتید فاذنوا به حرب من الله و رسوله، اعلام جنگ کنید با خدا و پیغمبر. ببینید این علنی، این نهی، این اعلام علنی است. معلوم شد رباخوری در شریعت اسلام حرام، ولو عقلا میخورن، همه جای دنیا میخورن. میگه نه، ما در شریعت مقدسه رباخوری حرام، علنی اعلام میکنه. فاذنوا به حرب من الله، حکم اعلام جنگ میکنند. این دیگه از این علنی تر نمیشد.
احل الله البيع و حرم الربا. خب یا در تمام دنیا شرب خمر میکنن، سیره عقلا بر شرب خمره میخورن، شارع مقدس آمده خمر رو تحریم کرده، انما الخمر والمیسر والازلام چی؟ تا اون جایی که رجس من عمل الشیطان فاجتنبو هو، حکم تحریم آورد. میگه همه جای دنیا مگه عرق بخورند و خمر بخورند شراب بخورند من حرام کردم علنی. قاعده مهمی دارم بدون میگم. خب یا فرض بفرمایید زنا، شرق و غرب عالم متعارف عادیست، خیلی براشون مسئله ای نیست. در شریعت مقدسه میگه ولا تقربوا زنا، نه تنها حرامه، مقدماتش هم حرامه، نزدیکش نشو. توجه فرمودی؟ اینا اموری است که هر چه که سیره عقلا باشد عملا مردم انجام بدن، شارع اگر بخواهد نهی کند نمیشه در گوشه بفرمایید که یه راوی بگه، در گوشه زراره بگه فایده ای نداره، خبر واحد بیاد فایده ای نداره، باید اعلان عمومی بشه. اعلان عمومی میدونید یعنی چی؟ مثل همینایی که شما میشنوید، اعلام عمومی میگد که اعلام جنگ رسما بیانیه خونده میشه، ما وارد جنگ شدیم، اعلام صلح رسما اعلام میشه، قطعنامه 598 پذیرفته شد. توجه میفرمایید؟ اینا اعلامای عمومی است. صدام که میخواست حمله کند قرارداد سال، بله بفرمایید که 1990 چند رو پاره کرد، قرارداد الجزایر رو در تلویزیون عراق، و گفت من حمله رو شروع. این میشه اعلام. اعلام یعنی یه چیزی که همه بفهمن. اعلام در گوشه یکی نیست. اگه در گوشه یکی کسی شما چیز گفتید اعلام نکردید. الان فردا انتخاباته، شما گفتید در گوشه یکی من به فلانی رأی میدم، این اعلام نیست. اما اگه یه بیانیه دادید، زیرش امضا کردید، بیانیه رو چاپ کردید، در و دیوار و روزنامه ها و همه جا پخش کردید، این میشه چی؟ این میشه اعلام. اگر شیئی سیره باشه شارع مقدس بخواد ازش نهی کنه باید اعلام عمومی کنه. سیره عقلا بر اینه که میرن زیارت قبر بستگانشون، همه دنیا نه فقط مسلمونا، در تمام دنیا یهودیا میرن، مسیحیا میرن، ادیان دیگه میرن، اونایی که خدا و پیغمبر قبول ندارن میرن سر قبر نزدیکانشون. توجه میفهمم؟ حتی اونایی که آتش میزنن خاکستر میکنن، خاکستر رو یا یه جا دفن میکنن یا به رودی میریزن یا نگه میدارند. خب هر کاری که بکنند یه وقتی میرن کنار اون خاکستر و چه میکنن؟ و دعا میکنن، راز نیازی میکنن با اون خاکستر. حتی توجه میکنید؟ یعنی حتی وقتی خاکستر بشه، اگر ریخته به رودخانه سند، مثل هندوها که آتش میزنن خاکستر، خاکستر رو میریزن به رودخانه سن. خب اگر به رودخانه میریزن میره کنار رودخانه به یاد خاکستر باباش. حواست هست؟ یعنی همه حاضر میشن عقلای عالم بر سر قبر نزدیکانشون. اگه شارع بخواد حرام کنه باید علنی حرام کنه. الان حرام کرده فقط نسبت به کی؟ منافق. میگه نسبت به منافق نمیشه، وقتی منافق نشد کافرم میشد به طریق اولا. نسبت به منافق و کافر نمیشه بری زیارت قبر، اما نسبت به مؤمنین چی؟ مؤمنین به همون سیره باقی است. جایز است بلکه مستحب است زیارت قبور مؤمنین. فهمیدی چه جوری استفاده کردیم؟ مفهوم وصف استفاده نکردم ها. که یکی از آقایون استفاده کردن میگن منافقا میگه نرو، منافقا میگه نرو، پس یعنی مؤمنو برو، پسش از کجا آمد؟ مفهوم گرفتن. خب شما میدونید مفهوم وصف حجیت ندارد. منافق را نرو دلالت نمی کند که یعنی مؤمن را برو، پس استدلالشون ناتمام. میگه منافق را نرو، منافق را نرو یعنی کافرم نرو به طریق اولویت زیارت قبرش. خیلی بنابراین اگر جنازه لنین را دفن کنند، الان مومیایی است دفن نشد، اگر دفن کنند آقای حیدری برن مسکو نمیتونن برن سر قبر لنین یه فاتحه‌ای بخوانن. چرا؟ چون کافره، چون خدا و پیغمبر رو منکره. درست شد؟ منافق رو نرو یعنی کافر رو هم نرو. تا اینجا درست شد؟ اما منافق و کافر رو نرو وصف، مفهوم وصف چی؟ مفهوم نداره وصف، یا لااقل در مفهوم داشتنش اشکاله. توجه می‌فرمایید؟ وقتی شما میگید توصیف میکنید میگید عیسی نبیون، یعنی موسی لیس به نبیین، اینجور که نیست که. پس وصف مفهوم ندارد. وقتی میگون زیدون عالمون و فقیهون، یعنی بکرون لیس به عالمن و به فقیهن، نه این را شما قائل شدید به فقاهتش، نسبت به او ساکتید. میگد منافق را و کافر را نرو سر قبرش زیارت قبرش، تمام، این آیه اخذ میشد. اما مؤمن را جایز بری، حالا فعلا جوازش. از کجا استفاده میکنی؟ از اون سیره عقلا. سیره هست تمام متشرعه و غیر متشرعه، چه مسلمین و چه غیر مسلمین. وقتی سیره، یعنی حتی سیره فقط مختص ادیان الهی نیست، حتی کفار میرن زیار. خب برای چی جنازه لنین را مومیایی کردن گذاشتن؟ برای اینکه اینا که کمونیست بودن دیگه، اتحاد جماهیر شوروی کمونیست بودن. کمونیست یعنی کسی که خدا را قبول ندارد. البته ما تو مملکتمون کمونیستایی داشتیم که نماز می‌خوندن. توجه می‌فرمایید؟ اما اینا خلاف قاعده بودن. قاعده کمونیست، اینا کمونیست اقتصادی بودن، نه کمونیست عقیدتی. برنامه اقتصادی می‌گفتن برنامه اقتصادی کمونیست و مارکس باشه. اما از حیث عقیده خدا و پیغمبر را قبول داشتن. تو مملکت ما بودن یه خصوص اوائل یه همچه آدمایی داشتیم. اما اگه کسی کمونیسم عقیدتی باشد، کمونیست عقیدتی نمیتوند خدا پیغمبر قبول داشته باشه. خب لنین این بود. خیلی. اما چرا جسدش رو مومیایی کردن نگه داشت؟ چرا میرفتن تماشای جسد لنین؟ طلب مغفرت براش میکردن؟ اونا که قیامتی قبول ندارن، طلب مغفرت نمی کردن، نمی رفتن بگفتن حمد و سوره برای لنین بخونن که. اما جنازه را مومیایی کرده بودن، می رفتن تماشا، بچه مرسایی ها را می بردن تماشای جسد مومیایی شده لنین. توجه می فرمایید؟ پس این یه سیره است. حتی کافران، حتی کسانی که هیچ اعتقادی ندارن، اینا میرند به زیارت قبرهای بزرگانشون، نزدیکانشون، میرند زیارتشون. خیلی خوب، حالا که این سیره متشرعه مسلمین و غیر مسلمین و ادیان الهی و غیر ادیان الهی حتی وجود داره، میشه سیره عقلا. هر کی عاقل تو دنیا یه قبر سرباز گمنام درست کرده، هر کی میره میگه باید بری ادای احترام کنی اینجا. حالا ممکنه اصلا تو این قبر هیچی هم نباشه، یه ستونه فقط، ولی میگه این نماد سربازان گمنامیست که برای این سرزمین جان خودشون رو از... یعنی حتی ممکنه زیر اون سنگ یه دونه جنازم نباشه، اما میگه این نماده، اینا باید بری تو احترامش بکنی. یعنی من برای کسانی که جانشون رو برای این سرزمین از دست دادن احترام قائلم. درست شد؟ پس این یه سیره اوغلاست. وقتی این شد سیره اوغلا، آقا یه جایشو خدا گفت نه حق ندارید برید. کدوم؟ منافق. کدوم؟ کافر. منافق رو میگه حق نداری بری سر قبرش، به طریق اولا کافرم یعنی حق نداری بری سر قبرش. کی باقی میماند؟ مؤمنین. مؤمنین یعنی به همون سیره مؤمنین رو چه کنید؟ عمل کنید. یعنی جایز است، حالا فعلا جوازش، جایز است رفتن سر قبور مؤمنین. پس اون چه از آیه استفاده میشود، جواز رفتن بر سر قبر مؤمنین است، اما با این بیانی که به شما گفتم. حالا میگیم از روایات نه تنها استفاده جواز میشد، بلکه از روایات استفاده چه میشد؟ استحباب. که زیارت قبر مؤمن استحباب دارد. اگه بتونیم استحباب زیارت قبر مؤمن، پدر، مادر، بستگان، نزدیکان رو شما استفاده کنید، و وقت وقتی شد زیارت قبر حسین علیه السلام، وقتی شد زیارت قبر رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، چه میشد؟ استحباب چه میشد؟ مؤکد میشد، استحبابش غلیظتر میشد، بیشتر میشد، استحباب مؤکد میشود. توجه فرمودید؟ بنابراین از آیه شریفه به این تقریری که خدمت شما عرض کردیم استفاده می کنیم. جوازه، ببین نمیگم استحبابا، از آیه جواز استفاده میشه. استحباب را باید از کجا استفاده کنید؟ از روایات. از آیه استفاده جواز زیارت قبور مؤمنین میشد با این تقریری که گفتم. و اما استحباب زیارت قبور مؤمنین از کجا استفاده میشد؟ این از کتاب تا اینجا استفاده کردیم، جواز زیارت قبور. حالا روایات رو بررسی میکنیم و بیشتر هم سعی میکنیم روایات اهل سنت رو متذکر بشیم، چون فرقه وهابی مدعی است ما از اهل سنتیم، اگرچه نیستن، لکن از روایات اهل سنت ببینیم آیا استفاده میشد استفاده استحباب زیارت قبور یا نه. جلسه دیگه. و صلی الله علی محمد و آله. آدرس آیه رو پیداش کنید دیگه، آدرسش هم باید بدم. چشم. آیه 84 سوره توبه.